به اینجا رسیدیم که بعضی دیگر آمدن گفتن آقا این اشعار را حافظ در ادوار مختلفی از عمر خودش گفته است و ادوار را تعیین کردن، گفتن اون اشعاری که دلالت میکنه بر لاابالی جایی های حافظ، بر دم غنیمت سمردن ها و شرابخواری ها، شاهد بازی ها، این هم حال دوری جوانی دیگه، جوانی است دیگه، گفت چنان که افتاده دانی به قول حافظ، به قول سعدی در انتوان جوانی چنان که افتاده دانی تا آخر. و بعد هم پیریش هست و اون هم ممکنه که سیدی روحی ایرانی ها مغلب همینجوره که در جوانی لامتب هم و در پیری مسلمانی. حافظ هم اون شعرهایی که دلالت میکنه بر میخارگی و شاهدبازی و لاابالیگری و اینها همه راسته و جدی و مال دوره جوانی هم، و اون اشعاری که دلالت میکنه بر پاکی و تقوا و فناس الله و سیر و سلوک و مراقبه و محاسبه و جریه های سحر و حرف کنم این حرف ها، اینا همه جدی و راست هست، این هم باره دوره آخر هم هست. کتابی نوشته یک کسی به نام حافظ شناسی و آقای نافذ به من دادن به نام محمد علی بامداد که من مردم نمی شدم، ایشان جدی است در این قضیه که اولا این به قول طلبه های یک جمع تبرعی، یعنی یک توجیه بلا دلیله، خب ممکن اصلا احتمال بده اما خب یک توجیه که دلیل نداره، پس باید خب احتمال هست نه به صورت جد حتما این چه میگه، و بلکه دلائل بر خلاف این هست، یعنی اگر ما باشیم و ظاهر اشعار حافظ این توجیه کافی برای این که همون اشعاری که دلالت می کنند بر عیاشی و شرابخواری و نقدعیش و از یه حرف ها، در همون اشعار قرائنی هست مربوط به زمان پیری، یعنی مثلا این شعر حافظ را خود این آقای بامداد هم جز شعرهای لاابالیگرانه حافظ دیدیم که این دست آقای آدم هست، شعر معروفش اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به قال هندو از دستم سمرغند و بخارا را، بده ساقی می و باقی که در جنت نخواهی یا کنار آب رکن آباد و گلدست و مطلا را، اون که دولیار سوخ شیر شهر سوخ کنون بردن فضل از دل که ترکن خان یغما را، به عشق ناتمام ما جمال یار مسترین، به آب و رنگ خالقت شهادت روی زیبا را، تا اونجا حالا اینا طولانی بعد دیگه نصیحت گوش کن جانا که از جندی سر دارن جوانان سعادتمند پند پیر دانار. شعرهای دیگری از این واضح ترم ما زیاد داریم، مثلا میگه پیران سرم عشق جوانی به سر افتاد، ون را که در دل به نهادم به در افتاد، از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر، ای دیده نگهتون که به دام دیگر افتاد. در جای دیگه میده که جامی بده که باز به شادی روی شاه، پیران سر هوای جوانی در سرم. در جای دیگر میگوید دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم با من چه کرد، دیده معصوم باز من. این تصریحاتی که خودش میکنه چطور ما میتونیم این توجیه را به این شکل بپذیریم؟ این سه توجیه شد. توجیه چهارم توجیه که تقریبا بسیاری از نویسندگان عصر ما و زمان ما در واقع برای این که توجیهی از حافظ برای خودشون پیدا کرده باشن فکر میکنن آقا نه این حرفا نداره، توجیه و تعبیر نمیکنه. اشعار حافظ ظاهر اشعار حافظ در که این همه از میستایی کرده است و میپرستی کرده است و از شاهد و شاهد بازی سخن گفته است و از عیش و از دم غنیمت شمردن همه حقیقت است و هر چه در این زمینه ها گفته از فکر حافظ همین بوده و اون توجیه های و حرفای عارفانه که حافظ در فلان شعر فلان نظر عرفانی را گفته یا در فلان شعر دیگر فلان مقام عرفانی را گفته اینها توجیه و تعویله، توجیه و تعویله. کسانی که به حافظ به شعر حافظ علاقه می‌ورزیدند و دوست داشتند حافظ را و شعر حافظ را و نمیخواستن حافظ به صورت یک فاسق و فاجر و مرد رند لاعبالی او را معرفی کنن، ناچار آمدن به توضیح و تعویل شعرهاش پرداختن. نه، شعر حافظ همین حافظ همین است، باطلش و ظاهرش همه همین است. پس هیچ گونه اولا شعر جدی است نه تخیل و شعر به معنای اصطلاح منطقی و خلاف نظر اول و یک گونه هم هست و یک دست هم هست از اول تا آخر و خلاف نظر امثال بروی که میگن در حالات مختلف خودش گفته و بر خلاف نظر کسی که گفته است در دو دوره از عمرش این شعرها رو گفته، همه یک دست هست و مقصودم همین هست. در همین امسال که سر یک سال نگذاشته باشه یه راست این مقاله در اطلاعات بود، نمیتونم که هم بود به نظرم اطلاعات بود، خوندم آقای محیط طباطبایی یک مقاله نوشته بودم تحت عنوان این که چه اصراری هست در این که ما حافظ را دیدیم بدانیم. بعد اون وقت شواهد و ادله ذکر کرده بود که از تاریخی بودیم تاریخی ذکر کرده بود سرستفان اون مقاله را من پیدا نکردم که اینجور نبوده و از تاریخ زمانش حافظ را یک مرد متدین میشناختند. ایشان معتقد است که حافظ را در اصل خودش و از راه بعد شیعه هم میدانستند. یه مقالی نوشته یک دور بعدش دیدیم که یه نفر از همین نویسنده های مجلات بعد یک مقاله نوشته و اصل خودشان چاپ کرده که حافظ را یه اصل میدید وحشت میکرد. عرض کنم که آقا ارزش حافظ در همین اسیان حافظه، در همینه که اصلا پابند اصول و مقررات زمان خودش نبوده، حالا بگم این عادات زمان نبوده، تمام ارزش حافظ در همین پشت پا زدنش میونه. در این زمینم خیلی کتاب نوشتن، نمیخوام حالا من فعلا اسمی ببرم، لزومی هم نداره، کتاب خیلی نوشتن، مقاله خیلی نوشتن، در مجلات زیاد راجع به حافظ بحث کردن و همه قضاوت هم در همین زمینه بودن. این همینه که نظر دیگر اون نظر این است که نه، شعر حافظ یک دست است اول تا آخر و همه هم عارفانه و تمام اون شعرهایی هم که در تمام صراحت در زمینه های ضد عرفانی گفته شده است، اینها همه یک سلسله اصطلاحات هست که عرفا و شعرهای اینجوری دارن و مقصودشون از می، از شاهد، از ظلف، از خط، از خال، از هر چی اینها که در این زمینه ها هست یه معانی دیگری هست. اینها بگیم به چه دلیل شما این حرف میزنید؟ اینها خواهند گفت اولا بعضی اشعار حافظ در کمال صراحت و بدون توجیه گونه توجیه معانی عرفانی را در حد اعلا گفته که همین قدمه او را به صورت یک شعر، یعنی همینجور گفتن فقط اگر ندونیم و جدی بدونیم که فرض در این هست، اونها را بگیم به هیچ شکل نمیتونیم ما توجیه بکنیم به معانی جسمانی و مادی. و اگر ما بخواییم یک دست بدانیم به عبارت دیگر اونجوری که باز به قول اصولی و فقها میگن اگر ما در کلام یک نفر که مطمئن هستیم تناقض نخواسته دیگه یه مطلب رو خواسته بگوید، اگر که مطلبی رو ببینیم که ظاهرش متناقض هست، یکی اگر ظاهر باشد و دیگری ازهر، ظاهر را به ازهر حمل می‌کنیم نه ازهر را به ظاهر، یعنی ازهر را قرینه ظاهر می‌گیریم نه ظاهر را قرینه ازهر. و به علاوه خود حافظ در اشعار خودش گاهی تصریح میکنه دیگه، ما دروغگو که نباید بدونیم حافظ را، گاهی وقتا خودش تصریح میکند که من در همه اشعارم شعر من معرفت است. مثلا مال از بعضها استفاده میکنه و عرض میکنه، مثلا شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، یک سره میگه شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، آفرین آفرین بر نفس دلکش و لطف سخن. خوب، اینم البته یه نظر است. ما اون سه نظر را که رد کردیم، حتی نظر اول را من یادتون باشه عرض کردم، ما دلیل بر اون نظر اول که حافظ فقط یک شاعری دیده و غیر شعرم هدفی هم نداشته، ایدهی هم نداشته، صنعتگر یک نقاش بوده، دلیلی ما نمیتونیم اقامت کنیم بر ضد او، دلیل منطقی. ولی در مجموع اشعار حافظ، در مخصوص شعرهای عرفانی و اون سوگ و گدازهای عجیب، نمیتونه یک نفر آشنا با شعر حافظ بتونه بپذیره که این شعرها کار یک صنعتگر است، یک صنعتگر بیروح است. ولی کسی هم اگه بگم من قبول ندارم با دلیل نمیشه عرضی کرد. ما موندیم به این دوایان. حالا یک گونگی حافظ، این یک گونگی میان عرض کنم که با 180 درجه با هم دیگر فاصله، یا عظیم بر عظیم بر یا عظیم بر. ما اول میریم سراغ اونهایی که شعر حافظ را یک گونه میدانند، به هیچ گونه تأویل معنوی قائل نیستن، میگن همین ظواهر مادی رو باید گرفت، بلکه اون عرفانیاتش همه چیز است، الفاظ دین چیز است. میخوایم ببینیم اگر حافظ رو ما خب نه حالا ما میخوایم تصمیم چیز بشیم، میخوایم بهش تحقیق بکنیم. ببینید ما میخواییم ببینیم که اگر حافظ را ما اینجور بدانیم، ببینیم چی از آب در میاد. حالا اول بیرون بگیم ترجیه، حالا واقعا ما که نباید تعصب به خرج بده که آدم حافظ دیگه اینجور بوده، حالا اگه اینجور بوده ببینیم چی از آب در میاد. حافظ اینجوری را چی جور موجودی هست. بعدی قسمت هاش مربوط می شود به فکر، به فکر حافظ، یعنی به جهاندینی حافظ، یعنی به جهاندینی مادی و یا یک شکاکی، اون هم شک بسیار بسیار تلخی، تحیی شک قوال آدت تلخی، شک با این تردید با این تحیر میتونه چیزی از این راز عالم بفهمه و مخصوصاً هرچی هم مواجه میشه بیشتر در اون تلقین بی ایمانی میکنه و در نتیجه برای این که از این زهر این فکرهای مسموم خودش نجات پیدا کنه به می پناه میبره. بسیاری از میخوارد آن همینجوری هستن دیگه، بر اثر شدت گرفتاری اونهایی که غم و غصه زیادی در عشق شکست میخورن یا یک شکستهای دیگری، بعد به حالتی در میان که خودشون برای خودشون غیر قابل تحملن، وقتی خودشون برای خودشون غیر قابل تحمل شدن، یعنی عقلشون، فکرشون، اندیشهشون برای خودشون غیر قابل تحمل میشه، بعد برای اینکه این اندیشه مزاحم را از خودشون دور بکنن، به اون ضد اندیشه یعنی به می پناه میبرن، به دمی بیاشاین از همین، درست همون گفت کلمستگیر من رمضاه به ناری، گفت در جهنم از کنم عقربه هایی هست که مردم از اونها به مارها پناه میبرن. حالا اینجوری یاد کنم، میگوین همین اشخاصی که این فکر رو دارن، یکی از چیزهایی که در موضوع حافظ میگوین که قهرن او را عجیب بیتاب میکرده، مسئله جبریگری، یعنی معتقد بوده که هیچ گونه اختیاری بشر نداره و جبر مطلق حکم داره، کنه آزاد نیست. این خیلی رنجش میده، خصوصا اگه احساس بکنه که این عدم آزادیش در مقابل یک قدرتی است که اندیشه تخلف در مقابل او هم نمیشه در مرد راه داد. یعنی بسیاری از اشعار حافظ منعکس کننده همین آزاری است که از فکر جبریگری خودش می برده. مثلا شعر معروفش رضا به داده بده و از جبین گره مگسای که بر من تو در اختیار نکشد. گرید بگوشن این رفت، نه نگوشن، من گفتم غلط بودم، بگوشن. من اگر خارم اگر گل چمن آرایی هم که به هر دست که می پروردن می روی. در جای دیگر، مکن در این چمنم سرزنش ز خود رویی، چنان که پرورشم می دهند می روی. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، خون شاهد بازاری این پردنشین باشد. در جای دیگه شعر میگه در واقع میخواد دیگه اونهایی که به مقامات رسیدن هم هنری نکردن، چون اونا نرسیدن، دستوندن شد. فیض روح القدس سرباز مدد فرماید و اگر یار، ولی باز نمیستن اصلا، فیض روح القدس یا ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند این که مسیحا مدد. گوهر پاک به باید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ مرجان نشود. که باز شعرهایی که اون شعرها را دلیل بر جبر جبری بودن حافظ گرفتند، خود به خود هم دیگه گفتن فکر جبریگری انسان را، هر نوع نشاطی را و امیدی را از خودش سلب میکنه و قهرن مقدمه ایست برای فراموش کردن این فکر گزنده گدازنده. قهرن نتیجه اینه که در آخر کار به می و میپرستی و خلاصه فراموش کردن خود منتهی میشه. دیگر که باز مربوط به جهانبینی و حافظ می شود، مسئله حیرت. حیرت، نمی دانم، نمی فهمم، هر در نمی آورد، برای چی، از کجا آمد و برای چی اینجا هستم و به کجا می روم. آیا نشد که چرا آمدم، کجا رفتم، دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم. شهر دری که گشودم رهی به حیرت داشت، از این سفر من و رندی و وضع بیخبری. اون علاجش هم دواش هم پشت سرش گفته،
هر راهی رفتم، حکمت و فلسفه و منطق و از کنم دیانت و کجا، هر جا که رفتم آخرش دیدم حیرتم در حیرتم. بابا همه رو بین کن عبر ارزش یه حرفا رو نداره، بریم تو عالمی بیخبر. از هر دری که رفتم جز حیرتم نیفزود، زنهار از این بیابون این راه بی نهایت. چیز این سقف بلند ساده بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. یا در همون چیز غزلی که خوندم علایی، اگر اون طور کسی راجب دستارت دل ما را، یک شعرش اینه: سخن از مطرب و میگوی و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد. وجود ما معمایی حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. به سر غیب کس آگاه نیست، بچتم مخان خدا محرم دل ره در این حرم دارد. در کارخانه ای که ره عقل و علم نیست، فهم ضعیف رأی فضولی چرا کنه. برو ای زاهد خودبین که در چشم من و تو، راز این پرده نهان است و نهان خواهد. حدیث چون چرا درد سر دهد عیده، یعنی فلسفه دیگه. حدیث چون چرا درد سر دهد عیده، پیانه گیر و بیاساس عمر خویش کن. گفتی که سر عهد ازل نکته ای بگو، اون عهد بگویم از که دو پیمانه درکش. بالاتر دیگه مسئله کوچیگرایی دیگه نهلی، جهان و کار جهان دیگه تقریبا شک و حیرت نیست، بالاتر از شک و حیرت یه خود زیر سفرم هست. جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است، هزار بار من این نقطه کردم. حاصل کار کارگه کون و مکن این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. چند روزی که در این مرحله فرصت داری، خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست. بر لب بحر فنا منتظری می ساقی فرصتی دون که زلق تا به دهون این همه نیست. باز هم زیاد نتیجه ای که یک اشعار دیگری که باز حافظ دارد عرض کنم که اشعاری که ازش بوی انکار قیامت مثلا فهمیده می شود، اساسا معلوم نیست که حالا آخر کاری باشه و قیامتی باشه و عرض کنن این حرفایی بخواد باشه و آدم نباید فکرش را به این دوی چیزها مثلا متوجه بکنه. مثلا فرض کنید این شعر معروف بشه: خوشتر از فکر و می و جام چه خواهد بودن، تا ببینم که سرانجام چه خواهد. غم دل چند توان خورد که ایام نمون، گونه دل باشه نه ایام چه خواهد بودن. باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش، اعتبار سخن عام چه خواهد بودن. دست رنج تو همون ده که شود سرد به کام، دانی آخر که به ناکام چه خواهد بودن. یا مثلا در اون شعر که میگه دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن، در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن. تا اونجا که میرسد میگوید که بوسیدن لب یار اول به دست نگذار، کافر ملول گردی از دست لب گزیدن. فرصت شما صحبت که این دراه مندل، چون بگذرین دیگر نتوان به هم رسیدن. پس یوم الجمعی که روز رسیدن به یک دیگر است و یوم الحشری که روز رسیدن همه به یک دیگر است، چنین چیزی دیگر در کار نیست، چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. تا اینجا که شعرها به اصطلاح اصول تقریبا جهانبینی حافظ را تقریبا نشون میدهد، در این جهانبینی فقط چیزی که باقی مونده انکار خدایی طریق مثلا دیدنی میشود، اگر نه یه چیزهایی که تقریبا در همون حد است انکار ماست، یا خود همون حیرت شک که در این جهت یه چیزیست که با تولیدم که کنی سازگار میسازدن، اون حیرت و اون تردید و جبری دلشان. خوب از اینجا بگذاریم، بعد میگیم ما سراغ چیزهایی که به منزله نتیجه این جهانبینی، نتیجه این افکار است، به اصطلاح اون جهانبینیش، این ایدئولوژیشه، یعنی بر اساس اون فکر دستوری وقت میدهد. حالا که کار جهان هیچ درگیچ هست، حالا که جبر مطلق است، حالا که سر از اسرار کون نمی شود در آورد، حالا که اصلا چی می دونه اصلا ما در یه وقت به هم دیگر می رسیم یا نمی رسیم، بلکه گوی راستا به صورت جرس می گه اصلا دو مرتبه به هم دیگر نخواهیم رسید، این اصول جهان بینیست و مهرست شد. حالا وقت نتیجه گیری، یکی از نتیجه گیری ها اون چیزیست که حافظ به صورت دم بیان می‌کنه. تمام اینکه این مسئله دم در شعر خیام هم زیاده، که دم را یعنی زمان حال را، دم را غنیمت بشمار. این از فکره، نه فکر گذشته بکن نه فکر آره، نه قصه گذشته رو بکن آی چرا همیشه شده بزن هرچی فوت کن، نه فکر آینده بکن، فکر گذشته و فکر آینده تو را از عیش نقد باز می‌دارد. و برای این که حد اکثر استفاده را از این عمر موقت کوتاه بدری، نه فکر گذشته کن نه فکر آینده، دم را قدیم. و چقدر در شعر حافظ مسئله حال و دم آمده. ای دل شباب رفت نچیدی گلی ز عیش، پیران سر مکن هنری ننگ و نام را، در عیش نقد کوش چون آخر نمون، آدم بهشت روزه دارالسلام را. پدرم روزه رزبون به دو گندم بفرو، ناخلف باشم اگر من به جوری نفروشم، خوشتر زعیش و صحبت و باغ و بهار چیز، ساقی کجاست و سبب انتظار چیز، هر وقت خوش که دست دهد، هر وقت خوش که دست دهد، مغتنم شما کس را وقوف نیست که انجام کار چیز. اینجا بود مسئله انجام کار قیامت هم هست. گرد مسجد به خرابات شغم خورده نگیر، مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. روزه که از این خواهی وعظ وعظ را اون گیر نمیشه، اونی که وقتش گیر میشه که خود باشه. گرد مسجد به خرابات شغم خورده نگیر، مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. خواهد شد یا خواهد گذشت یا خواهد رفت. ای دلر عشقت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را چه زمان خواهد شد. نقد را دادن به نسیه نیست بشه. ماه شعبان من از دست قدحتین خورشید، از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. گل عزیز از غنیمت شمرید از صحبت، که به باغ آمد از این راه از اون خواهد شد. گل رویت بپجمارد آخر، این تراوت در اون نماند با